بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به مولانا و مقتدانا مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام. آیات بینات سوره مبارکه غافر را تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 60 از مجموعه آیات این سوره مبارکه که بخش ابتدایی این آیه مبارکه قسمتی از اون رو در نوبت قبل مطرح کردیم. گفتیم که حضرت باری تعالی فرمود و قال ربکم ادعونی استجب لکم. پروردگار شما گفت، میگوید که بخوانید مرا، استجابت میکنم، پاسخ میدهم برای شما. و اونها که استکبار میکنن و استنکاف میکنن از عبادت من به زودی وارد جهنم خواهند شد در نهایت خفت و خاری. محضر ما را که دوستان ظرایفی رو از آیه شریف گفتیم که تکرار نمیکنم از جهت لفظ و بیان آیه مبارکه، اما سخن به اینجا رسید که از موضوعات بسیار مهم جدی بسیار دلنشین در مجموعه آیات بیانات قرآن مبحث دعاست. آنچه در آیه 186 سوره مبارکه بقره می‌خوانیم با همه اون زیبایی‌هایی که گفتیم در یک آیه حضرت باری تعالی 7 مرتبه خود رو من یعنی با عبارت بسیار زیبا لطیف و نزدیک کننده انسانها به حضرت خیش دعوت می کند، آدمیان رو و بندگانش رو به پرسش، سوال و دعا از حضرت باری تعالی. عجب فضای دلنگیزی و صمیمانه ای رو در اون آیه می بینیم که شگفتا در جای خود در سوره مبارکه بقره دو نوبت رو اختصاص دادیم به مبحث همین آیه شریفه 186. و مانند اون در اونجا فرمود ادعونی، من را بخوانید، من پاسخ شما را میدهم. حجاب ها رو خداوند بر میدارد، رابطه رو بسیار نزدیک و صمیمانه با بندگان خیش در میان میگذارد و مطرح میکند. اشاره شد این آیات یه سطح ابتدایی و اولی دارد عزیزان که مراد از دعا در مجموعه این مباحث دیگر مباحث قرآن کریم همانیست که متداول و معلوف به ذهن مخاطبان قرآنی و انسان هاست. مقوله این که در تمام ادیان الهی بسیار پررنگ و جدی دیده می شود. در تمام ادیان مبحث دعا، طلب و خواهش از پروردگار وجود داشتن، گفتیم هیچ منعی در این جهت دیده نمی شود که بسیار انسانها تشویق به این قصه می شوند که حاجات و خواسته های خودشون رو با پروردگارشون در میان بگذارند، از او مسئلت کنند. این دعا همون سؤال است، طلب است عزیزان، در حاجت خواهی و خواست خواهی از پروردگاری است و خالقی است که مالک وجود و هستی است، خزائن آسمان و زمین در دست اوست و قدرت بر پاسخگویی کامل دارد که به کل شیء علیم است، علی کل شیء قدیر است. محدودیتی هم در این جهت نمی بینیم. شب باشد، روز باشد، خلوت باشد، جلوت باشد، ادبیات ویژه‌ای هم ندارد. یعنی این گونه خواسته خواستن از خداوند اصلا نیاز به اون نیست که ما در یه قالب ادبیات زبانی ویژه‌ای، عربی بگوییم، پارسی بگوییم، انگلیسی بگوییم، شرقی، غربی، هیچ تفاوتی نمی کند اصلا. به طور کلی تابع هیچ زبان و ادبیاتی نیست. تنها چیزی که این خواسته خواهی به حاجت خواهی می خواهد زبان خاصی است، نه به این معنا. یعنی زبان خاص و دهان خاصی می خواهد، دهانی که پاکیزه باشد، زبانی که پاکیزه باشد. اونجا کمک می کند، اثر می کند در رسیدن به این خواست. اشاره کردیم در امور کلی، در امور جزئی هم باید خواند که این محبوب خداوند است، دوست می دارد حضرت باری تعالی. ما من شیئن احب عند الله من ان یطلب و یسأل. این رو دیشب گفتیم خدمت دوستان، چیزی محبوب تر از این نیست برای خداوند که بندگان او رو به سوی او آورند و از حضرت او طلب کنند، بخواهند از خزائن الهی طلب کنند تا استجب لکم، اجابتشون کنند در همه امور کلی و جزئی زندگیشون دعوت به این میشوند. البته این که حضرت باری تعالی فرمود استجب، فقط مرور سریع میکنم که زمان رو از دست ندیم، بتوانیم انشاءالله ادامه بحث دعا رو پیگیری کنیم و تمام کنیم این مقوله رو. گفتیم استجابت این است که از باری تعالی صدای شما را و دعای بندگانش را سمیع و دعاست. این استجابت الهیست، میشنود. قریبون، مجیبون، قریب است، مجیب است، جواب میدهد، پاسخ میدهد به بندگان خیش. کلمه جواب، جوابه، به معنای بریدن و قطع کردن است. این قسمت پیراهن که بریدگی دارد به این جیب میگویند، به دلیل اینکه بریدگی دارد. اینجا رو گریبان رو جیب میگویند در لغت عرب. قصب الجیب، اون تعبیر زیبایی که شیخ در دیباچه گلستان دارد، از همین جاست. جواب از این ماده می آید. چرا جواب رو جواب می گویند؟ چون سوال رو قطع می کند دیگه. چون سوال رو شنید، تمام، این سوال، این جواب. از کلمه جواب اجابت و استجابت می آید. مجیب و مستجیب، این دو ویژگی و این دو فعل رو هم در دو قالب متفاوت در قرآن می‌بینیم که خداوند بازگو می‌کند، هم مجیب است هم استجابت می‌کند حضرت باری تعالی. خب این پس روشن، خواسته مطرح می‌شود و جواب هم به دنبال آن می‌آید، اشاره کردیم. البته مراد از استجابت گفته شد این است که حضرت باری تعالی خواسته بندگانش رو کاملا به اون اشراف دارد و گفتیم همه دعاها مستجاب است. ما دعای غیر مستجاب در وجود نداریم عزیزان. یعنی حضرت رب تمام خواسته های انسان ها و دعای انسان ها رو کاملا می شنود، سمیع بصیر، اشراف به اون دارد. اما اینکه آیا این خواسته مطابق میل ما محقق شود یا محقق نشود دخلی به استجابت ندارد، به این معنا که ما خواسته رو از که خواستیم؟ از حکیم علل اطلاق. ما این خواسته رو از کی طلب می کنیم؟ این مطلوبمون رو از پروردگار. آیا خداوند هر خواسته ای را می تواند پاسخ دهد؟ علیاذ بالله با پوزش از محضر باری تعالی، یه انسان ضعیف حقیقی مثل ما هنگامی که یه تعقل و تفکر دارد هر خواسته ای را جواب نمی دهد. بررسی می کند مسالهی رو، اونگاه خواسته ای رو جواب می دهد. خداوند سبحان حکیم علل اطلاق به امروز و دیروز و فردا، این جهان و اون جهان، به تمام مصالح جسمی و روحی بندگان خیش، آیا چگونه باید پاسخ دهد به خواسته ی انسان ها؟ بر اساس حکمت خودش پاسخ بده یا بر اساس میل های همه جوری انسان ها باید خداوند پاسخ بدهد؟ عقل سلیم چه می گوید؟ حضرت باری تعالی پاسخ می دهد به مقتضای حکمت خیش. حال ممکن است این پاسخگویی و موافقت با خواسته ما زود باشد، دیر باشد، ببینیم، نبینیم، این سو باشد، آن سو باشد، شمه هایی به گوشه هایی از سخن معصوم رو هم در این جهت خدمت دوستان عزیز اشاره کردیم و بازگو شد و مطرح شد. و یه جمله رو آخر عرایض گفتیم که دیگه بخش دوم رو شروع کنم محضرم بارکتون، که گفتیم البته گاه میبینیم ما به یه موانعی برخورد میکنیم در استجابت، یعنی این که گویا خداوند سبحان این دعا رو هرگز پاسخ نمیدهد. حالا موانعی رو گفتم خدمت بزرگواران، 5-6 مورد اون رو مطرح کردم که اینها موانع استجابت است در سخن معصومین، و اون زبدگان و خبرگان این بحث کاملا اینها توضیح داده شد که در این شرایط است. اون دهانی که به فحاشی و سب باز می شود، اون دهانی که بعض بزا می گوید، آلودگی از این دهان برون می آید، دعا اون که از این دهان به در می آید جور دیگری است. این لیاقت استجابت ندارد این دعا. و مقولاتی مثل این رو اشاره کردیم. فقط یه جمله کوتاه رو میگم دیگه، توضیح بیشتر نمیدم و بحث رو در جای خودش پیگیری میکنیم. این نکته هم اضافه میکنم به همین بخش از قسمت پایانی عرایض دیشب، که گاه دعا استجابت اون مطابق میل ما هرگز محقق نمیشود، به دلیل اینکه خداوند یه مقدماتی از این استجابت رو بر دوش خود ما قرار داده است که ما عمل نمیکنیم. لذا این دعا دعایی است که فهمیدن هرگز چنین دعایی تصورش رو نکنید که خداوند پاسخ مثبت به این خواسته بدهد. اشاره فرمودن مانند اون کسی که در خانه می نشیند، در رو می بندد و تمام وقت خودش رو مصروف می کند به طلب رزق از حضرت پروردگار، معاذالله که خداوند رزقی رو متوجه چنین انسانی بکند که هیچ سعی نمی کند، تلاشی نمی کند و وظیفه خود رو به هیچ بخش در باب رزق عمل نمی کند، از خداوند وسعت روزی طلب می کند. امکان ندارد حضرت باری تعالی پاسخی به چنین کسی بدهد، پاسخ مثبتی بدهد. کسی که خداوند برای برون رفت از مشکلش راهکار قرار داده است، گرفتار یه زندگی نابسامان است، می تواند این زندگی رو به پایان برساند، با استمداد از خداوند راهکار بگیرد و برای آینده هم فکر کند، اما نمی کند، نه فکر رو به کار می اندازد، نه تلاشی می کند، نه استمدادی می کند، فقط استدعا می کند، فقط دعا می کند که خدایا خلاص کن ما را. خداوند چنین انسانی را خلاص نمی کند. این دعا مستجاب نیست، به دلیل اینکه اون سهمی که باید این انسان در مسیر خودش انجام بده انجام نداده است. 5 مورد رو از این موارد این چنینین معصومین فرمودن که اینها تردد دارد میشه این دعا، یعنی همین که میاد برگردانده میشود، به جایی نمیرسد که مقام استجابت باشد. این هم پایان بخش مطلب دیشب. پس بنابراین عزیزان، ما با نهایت افتخار، با نهایت سزاواری و شایستگی این بحث، دستمون رو در تمام مراتب به پیشگاه پروردگارمون دراز میکنیم. در امور کلی زندگیمون، امروز، فردا، پایان و عمر، وجعل عواقب و امورنا خیرا، در تمام مسائلمون از او طلب میکنیم. در جزئیات زندگیمون هم از او طلب میکنیم. در حدی که پروردگارا از تو میخواهم که توفیق برخواستن از این مجلس رو به من عنایت کنی، پای نهادن بر زمین رو به من عنایت کنی، برون آمدن از این درب رو به من عنایت کنی، رسیدن به منزل رو پروردگار رو من از تو میخواهم، امشب با آرامش خفتن رو از تو طلب میکنم و صبحگاهان سر بر از بستر برداشتن رو پروردگار رو از تو طلب میکنم. یعنی تمام شؤونات زندگی رو، تمام حالات و اوضاع خودمون رو از پروردگارمون طلب میکنیم که این روش و سنت پیشوایان دین است و کاملا موجه و مطلوب. و امیدواریم و رجاعمون هم به حضرت باری تعالی است که می دانیم سمیع الدعا است، اجابت می کند و استجابت می کند. بسیار خوب. در حدی که باز همین جمله رو انقدر این بحث زیباست که دیگه گستردگی دارم و من نمیتونم دیگه تمام ابعادش رو بگم منظر بارکتون، در حدی هم عزیزان به این دعا امیدواریم که دقت بفرمایید، ابدعا و یرد القضا و این عبرم ابراما، اونقدر مطمئنیم به این دعا، به این سازوکار، که دعا یه راهیست که قضای الهی را برمیگرداند، هرچند قطعی باشد. قضا یعنی چه؟ یعنی قوانین قطعی طبیعی که خداوند مسلمی که در نظام علی و معلولی سبب و مسببی در وجود ایجاد کرده است. یعنی بنابر تمام محاسبات پزشکی سبب و علت برای این بیماری مشخص، پایان آن هم میرسه به این مرحله سوم، چهارم، پنجم. این سرطان و کانسر وقتی به این مرحله پنجم رسید، تمام دوستان طبیب گفتن و سلام، کاری هم ساخته نیست، تمام. اما ادعا و یرد القضا، دعا میاد مقابل این مرحله پنجم سرطان هم میستد و آن رو پس میزند. یعنی این قضای الهی که دعاست، اون قضای الهی رو اون سو میزند. در قوت و صلابت دعا و جوهر دعا تمام اینا وجود دارد، هیچ تردیدی هم نداریم. و جربتها مرارن به تعبیر عربها، فراوان چنین چیزی رو تجربه نموده اید و تجربه می کنیم و اعتماد به این هم داریم. یه وقتی خدمت دوستان عرض می کردم آقای الکسیس کاری، خب بالاخره متخصص پیوند و روح و جایزه نوبل و با اون خصوصیان، تو اون کتاب راه زندگیش این جمله رو متذکر میشه، تو کتاب نیایشش هم میگه که من بارها دیدم در تجربیات خودم و در مداواها و علاجهای خودم، دیدم بسیاری از پزشکانی که از کلینیک بیرون رفتند، از بیمارستان بیرون رفتند، من و دوستانم هیچ کاری برای اونها از جهت دانش پزشکی انجام ندادیم و میدانستم که به علم من و کار من و تخصص من بیمارستان این بیمار روی پای خود نایستاد و از درب بیمارستان بیرون نرفت، عامل دیگری او را بیرون برد. طبیعی است. ادعا یرد القضا و این ابرم ابرامن، چرا؟ چون خود دعای قضای الهی است، خود دعای علته، خود دعای سبب است برای انجام کار که خداوند مقرر فرموده است. این تا اینجا بحث دیشب. اما از الان خدمت دوستان عزیز میخواهم عرض کنم که این دعا با همه مطلوبیت و جایگاه این چینی که گفتیم، نسبت به مفهوم کلی دعا در قرآن و سطوح بعدی دعا در قرآن یه بخشی از بحث دعا محسوب می شود. به این دلیل که بارها خدمت بزرگواران و عزیزان اشاره کردیم، در قرآن آیاتی رو می بینیم که نگاه به دعا جور دیگری تلقی می شود. در سنت و روش معصومین و پیشوایان دعایی رو می بینیم که با مفهوم دعا که تا الان اشاره می کردم هماهنگ نیست، بلکه جور دیگری است. تکرار می کنیم، دعایی که تا الان گفتیم عزیزان یعنی چه؟ یعنی طلب، یعنی حاجت، یعنی چیز خواستن از خداوند سبحان. سوال: اگر کسی در طول عمر از خداوند چیزی نخواهد، یعنی اصلا هیچ کسی از این لحظه بنده تا پایان عمر دستم بلند نکنم و از خداوند چیزی طلب نکنم، نه به این معنا که خدا رو کارساز نعوذ بالله نمیدانم، نه به این معنا که ذات حق رو غنی نمیدانم به خودم رو نیاز، اصلا به طور کلی من بگویم پروردگارا من دهان رو میبندم، میشناسم من گروهی زولیا، ادهی هستن که اینها که همی بندند لب را از دعا، دعا هیچ نمیگویم، خدایا پروردگار از تو مسئلت نمی کنیم. آیا این انسان فردای قیامت، این کسی که از خدا من طلب نمی کند، جرمی برای اون ثبت میشه؟ آیا این کسی که با این شیوه نگاه و با این اعتقاد از خداوند چیزی را طلب نمی کند فردای قیامت گناهکار است؟ خیر. آیا این که طلب نکند این مقصر محسوب خواهد شد؟ ابدا. به حالی که می بینیم در آیات شریفه قرآن، مثل این آیه که الان خواندیم، ادعونی استجب لکم، مرا طلب کنید که استجابت می کنم، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اونهایی که سر بر می تابن، عن عبادتی، که مراد از این عبادت چیه؟ همون دعاست دیگه، فرمودید ادعونی دیگه، نمیشه که بالا بگوید ادعونی مرا بخوانید پس آن کسی که فلان کار را بکند این چنین میکنم، پس کسی که غذا بخورد او را چنین میکنم، نه، مراد از این کلمه عبادتی همان دعاست. حالا چرا به جای دعا اینجا عبادت گفته میشه؟ همین بحث امشب ماست خدمت دوستان. اونهایی که از این عبادت و دعا سر بر میتابند به جهنم میروند. پس مشخص شد یه دعایی وجود داره، یه مفهوم دعایی در قرآن وجود دارد که اونها که لب ببندند و چنین دعایی را نداشته باشند به جهنم می روند. این چه دعاست؟ این که با دعایی که تا الان خدمت دوستان در این آیه گفتیم منطبق نیست. خواندیم سوره مبارکه فرقان، همینجا منظر مبارکتون دیری نگذشته است از تفسیر آیات بینات فرقان. آیه پایانی قل خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود پیامبر قل ما یعبا بکم ربی لولا دعاکم. بگو به مردم چه چیزی به شما ارزش میداد، باها میداد، خداوند به چه چیزی شما توجه میکرد لولا دعاکم اگر دعاتون نبود، چه چیزی منجی شما بود اگر دعا نمیداشتید. همین دعاست که همه چیز شماست. ابع به معنای وزانت و سنگینی است، ارج دادن و باها دادن. چی به شما باها و ارزش میداد اگر دعا نداشتید لولا دعاکم؟ فقط کذبتون فسوف یکون لزاما. وقتی که تکذیب بکنید پایانش رو هم میبینید چنین و چنان. یعنی خداوند دعایی رو میگوید که تمام سرمایه ماست. اگر این دعا نباشه اصلا ما هیچی نداریم. خب این دعا که با مفهوم دعایی که الان میگفتیم خدمت دوستان نمیسازه دیگه، با مفهوم طلب. پس ما مواجه میشیم با یه مفهومی، با یه سطوحی، با یه حقیقتی از دعا فراتر از آنچه متداول ماست. میشنویم، میگوییم و میبینیم. این نکته هم اضافه میکنم که مطلب کاملا روشن باشد. از اون طرف در مقام عمل هم بالاخره مفهوم دعا این که خواسته و حاجت بود، نگاه میکنیم ما دعا میکنیم برای آن چیزی که نداریم تا داشته باشیم. اولیاء خدا در قرآن دعا میکنن برای چیزی که دارند. خب این که با الگوی دعا سازگار نیست. ما دعا میکنیم که خدا یا چنین چیزی را به ما بده، وقتی میگیم که ما نداریم. اما اولیاء خدا چیزی را که دارند از خداوند طلب میکنند. ما برای کاری که میخواهیم انجام شود و انجام نشده است از خداوند طلب میکنیم. اونها چیزی را که انجام شده است از خداوند طلب میکنند. این یه الگوی متفاوت از دعاست. اینها میگن به قول رب بحکم بالحق، خدا یا حکم به حق کن، و خداوند از ازل تا ابد حکم به ناحق نکرده است. و این چه دعا از بحر خداست؟ چی دارد میگه پیغمبر؟ به امر خدا که بگو پیغمبر چنین و چنین. چه میگوید ابراهیم که ولا تخزنی یوم یبعثون، پروردگارا منو اخزا نکن فردای قیامت، رهایم نکن. و حالی که در قبل چند آیه قبل بهش گفت ابراهیم یوم لا یخز الله النبی، قیامت روزی است که خداوند هیچ پیامبری رو رها نمیکند. پس چرا داره بعد از اینکه خدا چنین وعده ای رو داده است باز دعا میکند؟ یعنی دعا بر امر انجام شده، دعا بر حقیقت مسلم و واقع شده. پس این تفاوت با نوع اول دعایی دارد. این آیات، این سنت پیشوایان، این روش یه چیز دیگه از مفهوم دعا رو برای ما ایجاد میکند. بله همینطور است عزیزان. به اینجا که میرسد مشخص میشه اون دعا به معنای خواسته و طلب یه راه ارتباطی با خداوند است برای رسیدن به مقصد و مقصود. اما این دعا به این معنا راه برای رسیدن به مقصود نیست، بلکه خود این دعا همان مقصود است. خود این همان هدف است، این دعا. یعنی این دعا یعنی اون حقیقت کار. اجازه بدید من اینجا تلطیف کنم عبارت رو خدمت دوستان از زبان معصوم، هم یکی دو جمله کوتاه اضافه به این بحث و انشاءالله ببینیم سخن به کجا می کشد. محضرم بارکتون. معاویه ابن عمار از بزرگان صحابی امام صادق است. قلت لابی عبدالله، به امام صادق گفتم جعلنی الله فداک، خدا مرا قربانت کند. ما تقول فی رجلین دخل المسجد، چه میفرمایید دو نفر وارد مسجد میشن با هم؟ کان احد و ما اکثر و سلاتن و آخر و اکثر و دعاهن، یکی نماز بیشتر میخوند یکی دعا بیشتر میکند. و ایه و ما افضل، کدوم فضیلت بیشتری دارن؟ حالا المسجد دیگه به قرینه خاص مسجد الحرام رو داره مطرح میکنه. مثلا قال کلون حسنون، حضرت فرمودن هر دو خوب است. قلت قد علمت، و آنقدر هست مرا عقل و کفایت باشد. آقا این رو که میدونم که هر دو کار خوبی است، اما سوال من اینه ایهما افضل، کدامی که از این دو با فضیلت تر هست؟ دقت بفرمایید. قال اکثرهما دعا، اونی که بیشتر دعا میکند. اما تسمع قول الله تبارک و تعالی، آیا نشنیدی سخن خدا را که ادعونی استجب لکم الى آخر آیه؟ پیامبر وجود نازنین امام تمام آیه رو خوندن، بعد فرمودن و قال، عبارت تکان دهنده، و قال و حیل عبادت الکبرا، فرمودن این دعا عبادت کبراست. حیل عبادت الکبرا، خب دعا اگر به معنای طلب و چیز خواستن از خداوند باشه و متعافرم این دعا رو نداشته باشیم اتفاقی نمی افتد، عابد درگاه خداوندیم. اما امام اینجا می فهمن هیل عبادت الکبرا، اون عبادت کبرای الهی این دعاست. خب روایات فراوان زیاد شنیدید، ادعا مخل عباده، دعا مغز عبادت هست، اصلا دیگه بالاتر از این نمیشه گفت. مغز عبادت و روح عبادت دعاست و مشابه این تعابیر فراوان هنوز من اینجا دوست داره باید هست. به وقتش یکم بگذاریم از بحث، میخونم که اینها هم تکمیل کننده همین قسمت عرایض است. پس مشخص است عزیزان که ما مفهومی از دعا در قرآن داریم که این آیه راهگشاست برای رسیدن به این مفهوم. ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون، ما متوقع اون بودیم که بفهمد ان دعایی، اونهایی که از دعای من، چون دعوت به دعا بود دیگه، اونهایی که دعا نمی کنن مرا، سیدخلون جهنم داخلین. فرمود ان عبادتی، عزیزان روایات رو هم مشاهده فرمودید، دعا عبادت است. این کدام دعاست که عبادت است؟ به زبان ساده تر عرض می کنم محضر اون باره که دوستان که گاه اشاره کردیم، این دعایی که تا الان گفتیم اسمش چیست؟ مسئلت، خواهش، نیاز، نیاز بردن به درگاه خداوند و چیزی از اون خواسته، این نیاز بردن است. اما مثل این که یه دعای فراتر که خداوند این رو در اینجا عبادت می نامد، نیاز نیست، راز است، نه نیاز، که هنگامی که این دو کنار هم قرار میگیرد میشود راز و نیاز، و مجموعی این راز و نیاز رو میگیم نیایش در ادبیات دینی در پارسی، و میشه اون دعای مطلوب، یعنی اون اوج دعا این است. دوستان عزیز من، اون دعایی که الان در این آیه شریفه و در این سطح دوم این که خدمت دوستان عرض کردم اشاره می شود، حقیقت بندگی است. یعنی اینکه یه نگاه و دیدگاه می گوید خداوند وجود را آفرید، اونگاه از صحنه هستی به کناری رفت، که سلطان المعزول، مانند پادشاه بازنشسته، ید الله مغلوله، خداوند وجود را آفرید است، دیگه در هستی نقشی ندارد، نیست، کاری ندارد. اما یه دیدگاه که از دل اون توحید ناو به الهیون، توحید ناو به قرآنی و اسلام به در می آید، این است که خالق وجود با تمام اجزاء وجود قرینگی، با تمام اجزاء وجود پیوند وابستگی دارد. یعنی هو معکم اینما کنتم، اون خدایی رو ما میشناسیم عزیزان، اون خدایی که این کلام مستطاب خودش با زبان خودش و کلام خودش به ما معرفی کند، ذات باری تعالی، اون خدایی است که هو معکم اینما کنتم، در هر لحظه زمین و زمان با موجودات خیش. اون خدایی رو این قرآن معرفی می کند که نه استوا علی العرش، برای بالای بلندی نشسته است و تماشا می کند اوضاع وجود رو، نه خدایی است که یفعل الله ما یشاء، فعال ما یشاء است، حضور دارد، نحن اقرب الیه من حبل الورید، از اساسی ترین رگ وجود به انسان نزدیکتر، مقابل، مواجه، رو در رو، چهره به چهره، با بندگان خیش تو تمام شؤونات خلقت حضور او، جلال او، جمال او و صفات او دیده می شود. هنگامی که انسان این حقیقت رو متوجه می شه، نمی تواند آنی و کمتر از آنی این ارتباط رو با حضرت پروردگار نداشته باشد، یعنی خودش رو در موضع بندگی بداند و او را در موضع پروردگاری با این حضور جدی، این حلقه ارتباطی که ما رو در موضع عبودیت و بندگی قرار می دهد و او را در موضع بزرگی و ربوبیت، و این اتصال و ارتباط رو بین ما و او ایجاد می کند، نام اون دعاست به این معنا. این می شه اون حقیقت دعا. به این معنا دعا در حقیقت عاملی است، چه در ذهن ما بیاید، چه بر زبان ما جاری بشه، چه طبق اون عمل کنیم، عاملی است که ما رو در جایگاه بندگی می نشاند و خداوند رو در موضع پروردگاری. اینه که قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاکم. اگه این دعا رو نداشته باشید هیچی ندارید، یعنی اون دعایی که بدانید من پروردگارا بنده تو هستم، من مخلوق تو هستم پروردگارا، تو خالق منی، تو رب منی، تو صاحب امر و صاحب اختیار وجود و من هستی، تمام امورات به کف توست و من با تمام شهامت و اقرار، با تمام لذت اعتراف به چنین چیزی میکنم و همه چیزم رو در دستگاه و در بارگاه تو میدانم و خودم رو مطیع امر جنابش، عناصر امکان، فلبس قاعده لطف اوست در جریان، تمام وجود رو این چنین میدانم و اقرار و اعتراف میکنم. این میشه اون حقیقت دعا که عبودیت و بندگی انسان است. این میشه ان الذين یستکبرون عن عبادتی، نه عن دعایی. پس در حقیقت در سطح دوم دعا عین عبادت است عزیزان، دعا عین بندگی است. یعنی اونی که انسان حضور خدا را در وجود، حضور حضرت باری تعالی را در وجود اثبات می کند، اقرار می کند و اعتراف می کند. بحث خواسته من نیست، بحث طلب نیست، بحث جایگاه من در پیشگاه خداوند است که من با این ارتباط و حلقه دعایی که با پروردگار برقرار می کنم اقرار و اعتراف می کنم با اون جایگاهی که در پیشگاه او دارم. حالا اگر این باشه، یعنی دعا بشه ترجمان بندگی و عبودیت، دیگه تو اینجا خواسته مطرح نیست. به همین خاطر اگر الان من سوال کنم از شما، بگم آن شما به یکی از زیباترین دعاهایی که در اسلام داریم از زبان معصومین اشاره بفرمایید، نام ببرید دعای زیبا رو، چه دعایی رو برای من مطرح میکنید که بگید این دیگه الگوی دعا از زبان معصومین و پیشوایان دین، نمونه عالی دعا به معنی واقعی کلمه دعاست. ممکنه خیلی از دوستان به دلیل امشب و شام جمعه، شب جمعه، بفرمایید ما دعای کمیل رو مطرح میکنیم. ممکنه دوستانی که در رمضان حال و هوا و امسی دارن بگویند آقا ما از ابو حمزه سومالی دعایی زیباتر و لطیفتر ندیدیم. بعضی از شما که هنوز در حال و هوای حجید و بازگشته از خانه خدا هستید میگوید آقا ما لذتی که در عرفه بردیم، از دعا سید و شهدا در عرفات بردیم، با چی میتونیم قیاسش کنیم این رو؟ چه دعایی بود، چه حالی بود؟ الحمدلله الذی لیس لغذایه دافع ولا لعطایه مانع ولا کصنعه صنع صانع خلق الخلائق بقدرته و نشر الرياح برحمته. چی میگن فرزند فاطمه؟ این دعا عرفه. خب سوال، شما کمیل رو میگید، اللهم انی اسالک برحمتک التی، به قدرتک التی، به جبروتک التی، به عظمتک التی، خدایا از تو سوال میکنم، به قدرتت، به جلالت، به جبروتت، و شروع میکنید این کمیل رو خوندن. آیا تا پایان کمیل که میخوانید این دعا و شاه بیت دعا رو، این دعایی که مفهوم حقیقی دعا از زبان دعاگوی بزرگ علی ابن ابی طالب، چند تا خواسته تو این دعا میبینید به معنای اون دعای سطح اول؟ چند تا مطلب امام از خدا میخواهد در اینجا؟ برای کی چیزی میخواد تو این دعا؟ کدوم امور مادی و دنیوی رو امام سوال کرد علی ابن ابی طالب در اینجا؟ پایان دعا که میرسد یا رب یا رب یا رب قبل حلا خدمتک جواره و اشتد حلا لازیمت جوانه و حبلیت جد فی خشتک و دوام فل اتصال به خدمتک، پروردگارا جواره من رو، وجود من رو توانیده که بتوانم در خدمت تو متصل باشم، زمان من رو چنین کن در خدمت تو. یعنی همونجا هم که اون پایان دعا میبینید چند تا طلب میاد، اون طلب هم از نوع سؤال دعای اول نیست. نگاه میکنید ابو حمزه سومالی رو، آیا این دعا از نوع طلب و مطالبه است یا یه نامه عاشقانه است که یه معشوقی، یه عاشقی در پیشگاه عاشق با تمام بند و لایه های وجود خودش نوشته است و مطرح کرده است و گفته است؟ عرفه رو که نگاه میکنید همینطور، از اول تا آخر رو وقتی لب باز میکند سید الشهدا، خدای انت الذی، پروردگار من، انا الذی، تو اینی، من اینم، تو چنین کرده ای، من چنان کردم، و این عبارات زیبای این چنینی رو بازگو میکند، کجا شما طلب میبینید از این، از نوع مسئله؟ یعنی همون مفاهیم و مزامین و مجموعه هایی که شما به عنوان برگزیده و اون نمونه های شاهوار معارف دعا میشناسید در فرهنگ اسلام از معصومین، اینها از نوع دعا طلب نیست. وقتی اینها رو نگاه میکنید اینها رازنامه بندگی است عزیزان. اینها ادبیات عشق ورزی و اثبات و اقرار به جایگاه انسان در پیشگاه خداوند است. اینه که هیل عبادت الکبرا، اون بندگی نهایی رو معصومین تو قالب این دعا به ما آموزش دادن. تمام حقایق ناب الهی، تمام زیباترین مفاهیم توحیدی، زیباترین مفاهیم عارفانه، زیباترین مفاهیم اجتماعی بین من و خداوند در قالب این دعاها ریخته شد و گفته شد که این دعا دیگه اون طلب مألوف و اون سوال کردن و اونچنانی نبود. پس بنابراین این سطح دوم دعا نه چیز خواستن از خداست، بلکه این رشته دل رو به صاحب دل گره زدن است. عزیزان دیگه در این شیوه دعا که ابراز بندگی است، اظهار چاکری است، اظهار سرسپردگی در پیشگاه خداوند است، دیگه این رسیدن به چیزی یا نرسیدن در اون مطرح نیست. اصل تحقق این ارتباط است همینه که انسان بتواند لب باز کند، صمیمانه، عاشقانه، زیبا حضرت رب رو، این حضور رو در بارگاه خداوند حس کنه، بخواند، متصل شود، رسیده است. دیگه حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن مباش که نشنید یا شنید. اینجا حقیقت دعا متصل شده. بعد از دعا دیگه منتظر چیزی نیست که اتفاقی بیفتد، بعد از این منتظر چیزی نیست که کف دست چیزی قرار بگیرد تو این سطح دوم دعا و این مفهوم دعا. و بگذارید اینجا نکته اساسی تر را عرض کنم خدمت دوستان. به همین خاطر شما مشاهده میکنید در این دعا، این جمله را عرض کنم خدمت مارک دوستان، در این دعا وقتی میخواییم بخونیم به ما گفته میشود که اینجا میکده حمام نیست، سرزده داخل مشو. وقتی میخواید لب به دعا باز کنید بی مقدمه وارد دعا نشید، بلکه چیزها بگویید، عبارات بگویید، کلماتی رو بگویید، من جمله المدحه، المدحه، ثم الدعا، مدح و ثنا و تمجید خداوند. سوال: خداوند چه حاجتی به مدح و ثنا بندگان خیش دارد؟ همیشه اشاره کرده ایم وصف تو را گر کنند گر نکنند اهل فضل، حاجت مشاطه نیست موی دل آرام را. خداوند چه حاجتی دارد؟ در میان بندگان خدا کسانی هستند که به یه رتبه و مقامی رسیدن که وقتی به انسانها خدمت میکنن، حقوق به انسانها پیدا میکنن از همه جهت، اما هیچ تمایل ندارند، اصلا تمایل تمنای این ندارند که ستایش بشن، ازشون تشکر بشه، حتی گاهی میبینید رنج روحی میبرن وقتی تمجیدشون میکنن دیگران، وقتی از اونها تعریف میکنن در درون خودشون فرو میرند. اذا زکی احدون منهم خاف من ما یقال له، وقتی چیزی میگن براش به تعبیر عمومی اصلا نگران میشه که چرا دارن تعریف من رو میکنن و این جمله رو بازگو میکنن. اما همین انسان وقتی که قدر شناسی دیگران رو میبیند خوشحال میشه، نه به خاطر نفس خودش، به خاطر تربیت انسانها، به خاطر اینکه انسانها به این حقیقت رسیدند از کافر نعمتی به در آمدند، قدر رو میدانند، شکر رو بلدند، نه به خاطر اینکه شکر رو میکنند به قدر رو میدانند، به خاطر جایگاه خود انسانها. اینو خیلی من تنزل دادم نظر بارک دوستان. با توجه به این سطح دعا که این دعا یعنی رشته اتصال دل به صاحب دل، حجابها و قبارها رو بین خود و خداوند به کناری زدن، راهش چیه؟ میگن این دعا هرچه با ثنای الهی و مدح الهی و اوصاف الهی قرین باشد زیباتر و مؤثرتر است. اون روایتی که میخواستم خدمت دوستان بخونم اینجا بگم و زیبایی کار رو مشاهده فرمایید. ان فی کتاب امیر المؤمنین ان المدح قبل المسأله فاذا دعوت الله فمجده، میگن اگر حتی اون نوع اول دعا رو هم خواستی داشته باشی، مسئلت خواستی، چیزی از خدا بخواهی، اول مدح و ثنا الهی بگو، اونگاه خواسته خودت رو. حتی گفتم که قل تو کیف امجده، چطور این کار رو بکنم؟ حضرت فرمودن تقول، این جملات رو بگو، بعد حتی همون خواسته های مادی خودت رو مطرح کن، بگو یا من هو اقرب الی من حبل الورید، ای خدا این که از من به من نزدیکتری، یا فعالا لما یرید، ای خدا این که به اون چه بخواهی اراده تو باشد عمل میکنی، یا من یهول بین المرء و قلبه، ای خدا این که فاصله تو از من به جان خود من نزدیکتر است، یا من هو بالمنظر الاعلا، ای خدا این که در اوج عظمت اعلا هستی، یا من لیس کمثله شی، ای خدا این که مانند تو کسی نیست و چنین نیست، نمونه نداری. و بگو مانند این، حالا دیگه اینو فرصت ترجمهش نمیشه، بگو مانند این که یا اجود من اعطا، یا خیر من سئل، یا ارحم من استرحم، یا احد و یا صمد، این آموزش معصوم ها داره میگه، یا صمد و یا من لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد و لم یتخذ صاحبة ولا ولد، یا من یفعل ما یشا و یحکم ما یرید و یقضی ما احب، یا من یحول بین المرء و قلبه، عبارات و اکثر من اسماء الله، فرمود آن چه میتوانی از اسماء الهی بگو. خب خداوند رو که خوش نمیاد از این گفتن، یعنی چه؟ یعنی با گفتن این اسامی، با گفتن این صفات و ستایش الهی، جایگاه خودت رو در موضع بندگی تثبیت میکنی و جایگاه حق رو در موضع ربوبیت اقرار و اعتراف میکنی. این چه حقیقت دعا عزیزان، که انسان بندگی خودش رو، عبودیت خودش رو و عبادت خودش رو در پیشگاه خداوند ابراز، تثبیت و اقرار می کند. این اون دعایی است که ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلی، اونها که از این عبادت من استنکاف می کنند سیدخلون جهنم داخلی. حالا برگردیم به این که چرا این آیه رو خدا اینجا فرمود. دوستان و عزیزانی که بحث رو تعقیب می‌کردن، در چندین آیه قبل خواندیم ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر، اونها که مجادله در آیات الهی می‌کنن بدون هیچ حجت و برهان و دلیلی که داشته باشند، اینها نیست مگر در سینه‌هاشون مگر کبر، یعنی علت این جدال با خدا، آیات الهی، اولیاء خدا، اون کبر درونی است. عزیزان بزرگواران و دوستان من، علت طرح این آیه مشخص میشه. خوب دقت بفرمایید، دو چیز هست که ما را از همه چیز ساقط میکند، دو چیز هست که ما را از تمام الطاف خدا بیگانه میکند، دو عامل هست که ما را به هلاکت، شقاوت، به جایی میرساند که فردای قیامت گروهی میگن ربنا غلبت علینا شقوتنا، خدایا شقاوت ما بر ما غالب شد. در قعر جهنم این جمله رو به خداوند میگوید. نقطه اول همین است که فرمود، کبر. نقطه دوم غفلت. کبر و غفلت عزیزان، گاه اون کبر درونی است که انسان خودش رو از موضع بندگی به در آورده است و احساس میکنه استقنا داره، بی نیاز است، و حالی که میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. اصلا خود وجود انسان و بندگی قرین با چیست؟ قرین با نیاز، فقر. یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغني الحمید، غنا در ذات اوست و فقر در ذات من است. تمام وجود او و ذات او ایس است و من لیس، او واجد است و من فاقد. اصلا ارتباط ما با پروردگارمون بر اساس این چنین است. اما این توهم ذهنی پیش میاد، انسان به کوی کبر پا میگذارد و خودشو مستقنی میداند از بندگی به ارتباط با حضرت باری تعالی. این اولین مشکل. گاهی این حالت نیست، اما غفلت وجود انسان رو میگیرد، یه قبارهایی، یه لایه‌هایی. گاه میبینید این همان گونه که اشاره میکردم، امورات مادی زندگی انسان رو جدا میکند از اون تکیگاه هستی خودش، از جایگاه بندگی که در پیشگاه خداوند دارد. کبر و غفلت عزیزان من، دعا کاری که میکند شاخ این دو رو میشکند و میزند. یعنی کبر اولا با دعا شکسته میشه، یعنی وقتی انسان به این دعا میرسد که ادعونی، یعنی وقتی آدمی تمام وجودش رو در پیشگاه خداوند به اعتراف و اقرار میگذارد، یا صمد و یا احد و یا غفور و یا ودود و یا شکور و یا حنان و یا منان، و می نشینید اینجا صد بند در شبها و لیالی مبارک قدر دعا جوشن کبیر رو می خوانید، یا منعم و یا مفصل و یا مجمل و یا محسن، و اینا رو می خونید تا انتها که می گید یا حلیمن لا یعجل، یا جوادن لا یبخل. ای خدایی که اونچنان حلم تو بلند است که در کوبیدن بندگانت و مؤاخذه اینها عجله ای نداری، ای خدایی که جود تو اونچنان بسیار است که خزائن تو پایان نمیپذیرد. یعنی وقتی میتونید هزار اسم خدا رو میتونید بر زبان جاری کنید و میگید، اونچنان تثبیت میکنیم این جایگاه بندگی رو که چیزی از من باقی نمیماند که بخوام در قبال حضرت او علمش کنم. یعنی اون چه کبر انسان رو حقیقتا می شکند دعاست عزیزان. هیچی مانند دعا غرور آدمی و کبر انسان رو در پیشگاه از باری تعالی نمیشکن. و وقتی این کبر در پیشگاه خداوند شکست، بدونید در پیشگاه بنده خدا، بندگان خدا همین کبر میشکنند. اون که طعم اون تواضع با خدا رو میچشد، طعم تواضع بندگان اون رو میچشد. این دیگه در کلمات نورانی که الان مشابه اون رو اینجا از زبان نورانی محمد و آل محمد، خواندیم خدمت دوستان. فراوان داریم که دیگه الان وقت رو من در نظر میگیرم. پس اولین نکته این که در دعا میبینیم، همون مهمترین آسیب و عامل جدی رو هدف قرار میدهد. این دعا به معنای عبادت، این دعا به معنای گفتگوی جانانه برخواسته از فقر در درون انسان با حضرت باری تعالی، کبر رو از میان میبرد. این انفی صدور همه لا کبر برداشته میشه. دوم، اصلا دعا یعنی چی؟ در حقیقت دعا بدون توجه امکان دارد؟ یعنی کسی میدونه بدون توجه دعا کند؟ بخواند کسی را؟ من رو میکنم به یه کسی، بعد زیدون دعا امرن، صدا زدن رو در کلام عرب میگن چی؟ دعا. من میگم آقا فلانی شما رو صدا زد، یعنی من شما رو صدا میزنم، یعنی من توجه میکنم به کسی، صدا میزنم او رو. این کلمه اول دعا در لغت عرب. اگر کسی دعا میکند یعنی داره توجه میکند. اگر خدا را و ذکری یا اذ نادا ربه، دعا وقتی که میخواند دعا میکند، ندا میکند خدا را، یعنی توجه میکند. توجه نقطه مقابل چیه؟ غفلت. اصلا دعا یعنی روح غفلت را از میان بردن. هیچی مانند دعا غفلت زدائی نمی کند. از دعا دو چیز می آید عزیزان. یک، خضوع و فقر میاد. دوم، توجه و حضور میاد. همین دو چیزی که اشاره کردیم ضد اون و مقابل اون رو، اون کبر و استغنا و اون غفلت و فراموشی و تحیر. هنگامی که دعا میاد لب باز میشه و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. آیه این که اشاره کردم هفت مرتبه خدا میگه من هستم بیاید، چه میکند خدا با این شیوه، با این ادبیات، با این فرهنگ دعا با بندگان خود؟ چقدر اجازه میده اینها به سهولت بتوانند با پیوستن به خیل داعیان بشکنند تمام این توهمات ذهنی و این کبر و این استغناء باطل درونی خودش. اصلا بحث این نیست که برسن به یه خواسته یا نرسن. همین که اومدن به اینجا، همین که این پیشانی بر خاک قرار داده شد، بعد از هر نمازی عزیز من با زبان مادری، با ادبیات لوری، با هر آن چه که میخواهی و میدانی، با دستکت بوسن به مالم پایکت، تخت خوابایم به روبم جایکت، با هر آن چه که میدانی، وقتی لب به راز و نیایش گشادی، یعنی خودت رو در موضع خضوع و بندگی در پیشگاه پروردگارت قرار دادی. تمامه. اینجا جاییست که مژده وصل تو کوک از سر جان برخیزم. اینجا جاییست که به ولای تو که گر بنده خیشم خانی از سر خواجگی کون و مگان برخیزم دست میده. وقتی انسان متصل میشه، خودش رو چنین وابسته میکند و بعد توجه میاد، توجه میاد. حالا اجازه بدید با این حال خوشی که دوستان دارید، من یه لایه برم بالاتر این بحث رو بگم و این مطلب رو جمع کنم. این دعایی که من دارم توصیفش میکنم بر اساس این آیه شریفه عزیزان، بر اساس اون چه از این آیات استفاده می کنیم، حقیقت این دعا عجیب، این جمله، حقیقت این دعا این نیست که شما خدا را می خوانید. حقیقت این دعا آن است که خدا شما را می خواند. این سطح بالاترش دیگه. یعنی واقعیت این دعا به این معنا که من دارم جایگاه خودم رو در پیشگاه و بندگی خودم رو ابراز میکنم، در حقیقت این شما نیستید که دارید میگید یا احد و یا سند و یا غفور و یا رحیم. عزیزان این دقیق است که عرض میکنم خدمتون، در حقیقت اوست که من بی سر و پا رو داره به بزم شاهانه خودش دعوت میکند از طریق دعا. یعنی در حقیقت دعا خواندن من به خداوند نیست، بلکه خداوند مرا میخواند و متوجه خود میکند، و الا خدا که هیچگاه بیتوجه به بندگان خیش نیست، بلکه او مرا میخواند که این غفلت به کناری میرود و این توجه دست میده. این رو بارها خوندیم این ابیات رو، اما بذارید این 7-8 بیت رو خدمتتون با هم یک جا بخونم و دقت بفرمایید. این همون حکایتیش که گفتیم بارها. آن یکی الله میگفتی شبی، تا که شیرین میشد از ذکرش لبی، شبی بود و جمعه شبی و بالاخره اینم حالی داشت و آن به آن میگفت یا الله یا الله یا الله یا رب یا رب یا رب، میگفت و میگفت و میگفت. گفت شیطان آخری بسیار گو، یک مرتبه وسوسه شیطان آمد تو وجودش. گفت شیطان آخری بسیار گو، این همه الله را لبه کو، تو هر کسی رو 2 مرتبه صدا بزنی، 10 مرتبه صدا بزنی، دفعه 11 جوابت میده. تو 1000 بار از سر شب گفتی الله الله کو. گفت شیطان آخری بسیار گو، این همه الله را لبه کو، می نیاید یک جواب از پیش تخت، چند الله میزنی با روی سخت، خودت رو به زحمت انداختی اینقدر هی داری صدا میزنی، کسی که به تو توجهی ندارد و جوابی نمیدهد. او شکسته دل شد و بنهاد سر، سر نهادن چیه؟ به بستر رفتن. او شکسته دل شد و بنهاد سر، دید در خواب و خضر را در خزر. در عالم خواب دید مواجه شد با یه شخصیتی در یه فضای بسیار زیبا که گفتند این خضر است، حالا بر اساس این داستان. گفت هین از ذکر چون وامانده ای؟ اون بزرگ در عالم خواب رو کرد بین، گفت چی شد؟ چرا ول کردی ذکر الله؟ چرا آمدی خوابیدی در این وقت خوش و نیمه شب و این سحرگاهان؟ او شکست دل شد و بنهاد سر، دید در خواب و خضر را در خزر. گفت هین از ذکر چون وامانده ای؟ چون پشیمانی از آن کش خوانده ای؟ چطور پشیمان شد از اون که او رو میخواندی؟ چرا پشیمان شدی دیگه نمیخوانی؟ گفت لبیکم نمی آید جواب. گفت لبیکم نمی آید جواب، زان همی ترسم که باشم رد باب. پس مشخص میشه من در دربخانه یو ارزشی ندارم که جواب من را نمی دهد و من را رد کرد. از گاهی نمیشنویم این رو؟ گفت لبیکم نمی آید جواب، زان همی ترسم که باشم رد باب. خطاب آمد بگو به این بنده ما. گفت آن الله تو لبیک ماست، آن نیاز و درد و سوزت پیک ماست. وقتی کسی رو صدا میزنن میخواد بگه بله، در کلام عرب میگه چی؟ میگه لبیک، میگه لبیک. شما تلبیه میکنید، یعنی احرام که میبندید تلبیه میکنید دیگه، میگید لبیک اللهم لبیک، لبیک لک لبیک، لا شریک لک لبیک، ان الحمد. شروع میکنید تلبیه گفتن، یعنی خدایا این تلبیه مال چیه؟ جواب چی داری میدید شما؟ خدا فرمود و اذن فی الناس بالحج، پیامبر اعلام کن از طرف من در میان بندگانم که بگو بیایید به حج. بعد شما چی میگید؟ میگید لبیک آمدم. این لبیک یعنی بله آمدم، درست؟ گفت لبیک هم نمی آید جواب، زان همی ترسم که باشم رد باب. گفت آن الله تو، اینی که گفتی یا الله یا الله، این تو الله نمی گفتی، ما عبدی می گفتیم، تو که می گفتی الله یعنی لبیک، یعنی تو جواب ما را می دادی، ما تو را صدا می زدیم بنده ما، تو ما را صدا نمی زدی. مقابل کوه ایستاده میگه علی علی، کوه میگه علی علی علی، پشواکش. تو ما را صدا نمیزدیم، ما بودیم تو را صدا میزنیم، پژواک خواندن ما تو را میشد یا الله و یا الله و یا الله. پس اگر از لب تو جاری شد، در حقیقت این دعا آن نیست که تو خدا را میخوانی، بدان که در حقیقت ما تو را میخوانیم. گفت آن الله تو لبیک ماست، وان نیاز و درد و سوزت پیک ماست، حیله ها و چار جوری های تو جزم ما بود و گشاد این پای تو. اینی که تو داری میکنی، نه ما تو رو صدا زدیم جذبت کردیم که دارین چنین برخوردی رو نجات میدهی، ترس و عشق تو، الله اکبر، این خوفر جایی که تو دعا پیدا کردی، ترس و عشق تو کمند لطف ماست، زیر هر یا رب تو لبیک هاست، زیر هر یا رب تو لبیک هاست. اگر تونستی شب جمعه بگی یا رب یا رب یا رب، بدون در حقیقت زیر این یا رب تو خدا تو رو داره صدا میزنه که این انعکاسش در گوش جان تو شد چی؟ شد یا رب. ترس و عشق تو کمند لطف ماست، زیر هر یا رب تو لبیک هاست، جان جاهل زنده‌آر جز دور نیست. اونی که رفت تو مفلت، اونی که رفت تو غرور و کبر، جان جاهل زنده‌آر جز دور نیست، زان که یا رب گفتنش دستور نیست. دیگه تموم شد، خدا صدا نمیزند او را که این دعا کند و بخواند و او را بخواند. جان جاهل زین دعا جز دور نیست، زان که یارب گفتنش دستور نیست، بر دهان و بر دلش قفل است و بر دهان و بر دلش قفل است و بند. بعد میگه توفیق پیدا نمی کنم، بر دعا بر دهان و بر دلش قفل است و بند، تا ننالد با خدا وقت گزند. خدا بسته است این دل و بسته است این زبان را که در هیچ حالی نمیتواند او را بخواند. چرا؟ چون در حقیقت از اون سو خوانده نشده است، بنابراین از این سو هم جوابی نمی آید. گفتان الله تو لبیک ماست، آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست. پس اگر جان مطلب رو نگاه کنیم عزیزان، این دعا در حقیقت به این مفهوم بلندی که عرض کردم، این نیست که ما او را میخوانیم، بلکه او ما را میخواند و به بزم خیش طلب میکند. ما جواب مثبت میدیم، تثبیتش میکنیم، غرور رو میشکنیم، غفلت رو به کناری میزنیم، با خضوع و با نیاز و با توجه به درگاه حضرت رب رو میآوریم. فرمود ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین. آنها که استنکار و استنکاف و استکبار می کنند از این دعا، یعنی از این عبادت که روح بندگی اینه، سید خلون جهنم داخلین، کبر در قبال جانان غیرت او می سوزاند، آتشیست که بر وجود می آید، سید خلون جهنم داخلین، با نهایت خفت و خاری وارد در جهنم خواهند شد. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. نکنه گمان کنید که واقعا خبری استکباری بیاد، بی نیازی تو وجود انسان بیاد، نه، قصه چیز دیگه نیست. حالا فقط یه جمله عرض میکنم تمام. ببینید عزیزان، با این بیانی که گفتیم که این دعای دوم یعنی تثبیت بندگی، یعنی در کوی شوکت شاهی نمیخرند، اقرار بندگی کنه اظهار چاکری، اون دعا اول و طلب کردن و سوال کردن و چیز خواستن که در حقیقت جزئی از این دعای کلی میشه، اون هم هدف از اون هم همینه. اینی که گفتن در امور کلی و جزئی، اینی که گفت در برداشتن این عینکم از خدا دعا کن که به تو قوت بدهد، این که این لقمه غذا میخواد از گلود بره پایین، خدا یا دعا از تو میخواهم که توان خوردن این غذا رو داشته باشم، در حقیقت یعنی چی؟ یعنی جاری کردن حکم و فرمان و حاکمیت و حضور و وجود خداوند در تمام اجزای زندگی، خواسته های مادی و معنوی. پروردگارا شب شب رحمت و غفران تو و شب دعاست. ای خداوند عزیز، ای خداوند کریم، ای خالق مهربان، ای سمیع الدعا، توفیق فهم، درک و لذت انس، عبادت، مناجات و دعا رو در تمام زندگی به ما بچشان و ما رو از انس و یاد و دعا و ذکر خودت محروم مگردان. توفیق دعا به تمام اقسام اون رو پروردگارا، به تمام اشکال اون لحظه لحظه در زندگی نصیب و روزی ما بگردان.